اون عوامل مخرب از بین رفته، تارها سازندگی شروع شده و باید آسیب جزئی برگرده و فرد بتونه مهارتش رو اجرا بکنه. نشون میده که آسیب چندگانه بوده و موجب فشار روی حالا عصب یا رگهای خونی یا بافتای دیگه شده و قطعا بایستی یه درمان با نظر پزشک رو انجام بده ایشون و مراجعه کنه به ارتوپد در مرحله اول، بعد اگر در دسترس بود یک متخصص طب فیزیکی در مرحله دوم بتونن با یه سری تمرینات فیزیکی شاید مداوا بشن. خب اگر هم زود برگشته باشن به محیط کاراته باز هم میتونه اون تشدید شده باشه. ابتدا تمرینات استخ، آب درمانی، فیزیوتراپی رو توصیه میکنن، شاید لازم بوده که دارو درمانی هم توصیه بکنن و بر مبنای شدت آسیب بیان اون منطقه رو در نظر بگیرن. در عده از عزیزان ورزشکار یک مسئله ورزشی صرفا موجب آسیب نشده، یه مسئله وراثتی و تغییر شکل قبلی بدن هم تشدید کرده این رو. شاید اگر عکس‌برداری کنم مثلا ستون فقرات کمری یا قوس بیش از حد داشته یا
مشکل بوده کلا
بوده قبلا، ولی حالا این زمینه‌شو ورزش مساعدتر کرده، ولی علت اصلیش همون ورزش نیست که فرضاً پاشنه‌شون خورده زمین این آسیب اینقدر به طول انجام میده. بنابراین یک بحثی هم در آسیب شناسی امروز ما داریم به نام کجراستایی، یعنی فرضاً کف پا یه مقداری کج باشه، اینورشن داشته باشه یا اورشن، یعنی به خارج یا داخل کج باشه، از کودکی بد پاشو گذاشته یا به لحاظ ژنتیکی این گونه بوده، استخوان یه کجی داشته، ورشای اصلاحی هم نکرده، همونطور که ما ورشای اصلاحی هم رایج نیست در مدارس ما که بخواد این تغییرات شکل کودکی رو یه بررسی بکنه و بعد تمرینات پیشنهادی اصلاحی روش انجام بده، یا زانو اگر پرانتزی باشه یا ضربدری باشه برعکس، باز میتونه این مشکل رو انتقال بده، این ضربه رو به ستون فقرات یا خود ستون فقرات اسکلروز. به چشم هم شاید دیده نشه، باید قطعا عکس‌برداری بشه ببینن ستون فقرات از قبل یه مشکلی نظیر لوردوز و اسکلروز و در حقیقت در نقاط بالاتر کایفوزیس ممکنه این عوامل رو ایجاد بکنه که این ضربه در حقیقت اون عاملی که نهفته بوده حالا آشکار کرده و آسیب رو منجر شده. به همین دلیله که توصیه میکنیم باز هم به پزشکان مراجعه بفرمان، پزشکان عزیز مطمئنن بعد از آزمایش های اولیه دستور آزمایش های دقیق تری رو میدن، عکس‌برداری و MRI، و بعد متوجه میشن که این چرا باید یک چنین آسیبی به این مقدار به طول انجامیده باشه. گاهی اوقات ممکنه با همون تمرینات فیزیکی در اثر ضعفایی که در عضلات به وجود اومده اون رو مداوا کنن، گاهی اوقات هم حتی یک استراتژی طولانی مدتی رو بدن و ورزش‌های ملایم‌تری مثل استخر و شنا و آب درمانی رو توصیه کنن.
خیلی خیلی متشکرم. فرصتی برای ما باقی نمونده جناب آقای دکتر بیات، بسیار سپاسگزارم از اینکه در برنامه خودتون شرکت کردید. صحبت پایانیتون رو میشنویم.
من هم امیدوارم که برنامه مورد استفاده از این شنونده قرار گرفته باشه، به خصوص ما اون برنامه هایی رو که در دنیا امروزه به صورت علمی داره توصیه میشه و اجرا میکنه، اونم نه به بیان خودمون، از دیدگاه متخصصین علوم پزشکی ورزشی و تربیت بدنی که در دنیا طراح های برنامه های علمی حرکتی هستن خدمت از این شنونده ارائه میدیم. انشالله که عزیزان با رعایت این اصول علمی و شروع به ورزش موجب بشن که از سرخوشی و سلامتی لازمه در طول زندگی برخوردار باشن.
انشالله لحظه های خوبی رو برای شما شنونده عزیز رادیو ورزش آرزو میکنم. ایام به کامتون، خدا نگهدار.
هرگز بانچه دست نیافتنی نیست، دل مبند که آرزوی دراز عمر میدهد برباد. اینجا تهران، پخش شبکه رادیویی ورزش.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
حکیه قاضی، نوشته حسن مشکلاتی. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: سعیده فرزی، سید مجتبی طباطبایی، ناهید مسلمی، علی اصغر دریایی، مصطفی عبداللهی، باقر کریمپور، قربان نجفی، سلمان خطی، بیوک میرزایی، هنگامه محمودی، امیر عباس توفیقی، مینا شجاع، محمد مجزاده، حبیب بختیاری. کارگردان خسرو فرخزادی. گوینده بهروز رضوی. افکتور نرگس موساپور. صدا بردار علی حاجی نوروزی. تهیه کننده عزرا وکیلی.
نام و یاد خدا. قصه تکیه قاضی رسید به جایی که همگی برای شنیدن ادامه قصه مشتاقید. اما اون چه تا به حال شنیدیم این بود که قاضی لواسانی از سرمایه‌داران بزرگ ایرانی مقیم سوئد، پس از اون که مبتلا به سرطان خون میشه، قصد مراجعت به ایران را داره تا پس از سالیان طولانی دوباره در ملک خودش تکیه عزاداری مشهور به تکیه قاضی رو برپا کنه. او خودش روزگاری بنای تخریب اون رو گذاشته بود. قاضی لباسانی مدعیه که سالها پیش یک نفر رو کشته و او رو در باغ محل تکیه خاک کرده. جیاهی وکیل در استخدام او که از طرف قاضی لباسانی موظف شده تا با همراهی دختر قاضی یعنی دکتر بنفشه لباسانی اسباب واگذاری املاک قاضی رو به اوقاف فراهم کنه، وسوسه میشه با سوء استفاده از موضوع قاتل بودن لباسانی از موکل خودش اخخازی کنه که در این راه بسیار سهل و آسان جانش را از دست میده. از طرفی پیشینه قاضی لواسانی بسیار پر رمز و راز و معماگونه است و بالاخره او پس از اون که مستخدمه امارتش ملوک خانم هم توسط قاتلین وکیلش آقای ریاهی مجروح و در بیمارستان بستری میشه به ایران مراجعت میکنه. پس از یکی دو روز تحقیقات پلیس در مورد موضوع قتل سالیان قبل او آغاز میشه. این در حالیه که چیزی به زمان مرگ قاضی لواسانی باقی نمونده. و حالا ادامه ماجرا.
چطور یه پسر بچه یه 8 ساله قادر مردی رو بکشه و اونو با وجود خدمه زیاد بتونه دفع کنه؟
خوشحالم که متوجه شدین این چیزی بیشتر از یه توهم نیست. حالا چرا پدرم دوچاره شده خدا میدونه. جناب سرکار سلیمانی، خواهش میکنم به پدرم کمک کنید.
واقعا نمیدونید چه بلایی بر سر داییتون کلونل کاشفی اومده؟
من برای این خانواده، به خصوص مادر بزرگم، منظورم مادر پدرمه، هیچی نبودم جز ننگ و علامت سیاه‌بختی. برای همینم اسم بنفشه رو برام گذاشتن، چون گل بی اهمیتیه. با این حال مادرم گاهی یه حرفایی میزد.
چه حرفایی؟ لطفا توضیح بدید خانم دکتر.
به نظرم مرگ داییم دلایل سیاسی اون روزگار رو داشت و ربطی هم به پدر من نداره. هرچند انقدر میدونم که پدرم به دلیل روحیه مستبدی که اون زمان داشت ابداً آبش به دایی مقتدر و نودوست من توی یه جوی نمیرفت.
آقا هم به نظر نمیاد این خونه و این باغ به این آسونی ها لونه یک کلاغ شده باشه. ببینید چه سر و صدایی دارم.
اون یه آدم نادنه جناب سرگرد.
آخه چطوری میشه مسیر 80-90 ساله یک زندگی رو یک بار تغییر داد خانم؟
ما نویسنده‌ها بهتر از شما پلیسا میتونیم در جستجوی دلایلش باشیم.
شاید. اما یه توصیه دارم.
بفرمایید.
خانم دکتر، این احتمال هست که قاتلین آقای ریاحی و ضاربین مستخدمه شما با دیدن عتیقجات فراوان در امارت وسوسه شده باشن که به اینجا دستبرد بزنن. به نظرم بد نیست از سیستم های دزدگیر اماکن استفاده کنید. کلانتری معلم حتما با اتون همکاری میکنه.
گمان نکنم دیگه فرصتی برای این کار داشته باشه.
چطور؟
چون پدرم این امارت و باغ با تمام اساسه وقف کرده.
آجه
دوست داره در اینجا یه مجتمع درمانی ساخته بشه، البته همراه یه تکیه دائمی به نام مبارک حضرت زهرا سلام الله علیها.
نمیدونم، شاید هم بشه یک بار تغییر کرد. شاید. در هر حال ما اون مامورایی رو هم که قبلا گفتم برای مراقبت از خونه و پدرتون اعزام میکنم، حداقل تا زمانی که نسبت به وهمیات پدر شما در رابطه با قتل یک انسان اطمینان پیدا کنیم. موافقید؟
دیگه اینا مسائلیه که شما باید روش برسید.
بنفشه دخترم، من دارم میرم.
کجا؟
موقعشه.
موقع چی؟
مردن.
پدر جون برید داخل اتاقتون همین الان.
دیگه کاری تو این دنیا ندارم.
برگردیم
گوش بده دخترم. من
لاغل بشینید.
خیال میکردم لاغل چند روزی میمونم.
کجا رفتی؟
بیا اینجا.
دارید میرید تو باغ؟
گل خونه.
خب پس بذارید پالتوتون رو بیارم.
پروین آورده.
پروین؟
مادرت. بیا اون منتظر ماست.
پدر جان هوا سرد سوز داره.
لابد خبر از دل سوختم داری که میخواستی تنگ آب خونک از یخچال برم بیاری.
بمونید نرید خواهش میکنم، لاغل به خودتون رحم کنید.
خیلی حیف شد، یه معلم داشتم که از ترحم با من میگفت ولی من گوش نمیدادم. میگفت رحم کنید تا به شما رحم میشه. نور بخار. خدا، من مردم و دست دخترم هم گرفتم.
چه حسی دارید؟
جواب سوال تو برای کتابات میخوای؟
بله.
حس غریقی رو دارم که خودکشی کرده و پشیمونم و نجات غریقش رو از ابتدا نادیده گرفته و فقط لحظه آخر که از خر غرور پیاده شده و حس میکنم هیچ محتاجه.
سرد مثل یه گوله یخن از دستامون معلومه.
میدونم من یه جنازم، شک نکن، اما وقتی پروین میاد گرم میشم.
بابا خواهش میکنم آروم باشی. خواهش برین آقا، خواهش میکنم.
از این تندتر خانم؟
میخوام برم پیشش.
نمیشه، قدغنه.
دیگه فرصتی برای حرف زدن باهاش ندارم.
خانم محترم، رفتن کنار بیمار در حین انتقالش به بیمارستان ممنوعه.
خیالتونم راحت باشه. همکارم دائم با بیمارستان در تماسه و مراقبت‌های ویژه رو تا رسیدن ما به بیمارستان انجام میده. نباید حواسش پرت بشه.
کی میرسیم؟
نگران نباشید. دیگه چیزی نمونده. پدرتونم؟
بله.
به موقع زنگ زدی 115.
چطور؟
دیدید که بلافاصله وقتی رسیدم بالای سرش نبض و نواش رو خودم گرفتم.
بله بله دیدم، همکارتونم با بیسیم حرف میزد.
بالا سر مریض باید یه تکنسیان باشه که گزارش رو لحظه به لحظه به پزشک بده.
حرف اولتون رو تموم کنین آقا.
حرف اول؟
گفتیم به موقع زنگ زدین.
منظورم اینه که معلومه خیلی دوستش داریم. ما شده گاه جاهایی رفتیم که وقتی گفتیم باباتون مرده صاحب جنازه جواب داد و چه عجب.
یعنی چی؟ خب بالاخره
اونم بیمارستان. خیالتون راحت شد؟
بابا نمیشون ببریمش یه بیمارستان بهتر؟
آفرین که میخواید خرج کنید، خدا سایهشو از سرتون کم نکنه. اینجا رسیدگی های اولیه رو انجام میدن، دوست داشتید میتونید بعد ببریدش به یک بیمارستان خصوصی.
آقا بفرمایید اینم کرایه‌تون.
ممنون خانم.
مرسی.
خانم دکتر قاضی
بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام، امرتون؟
از قرار اینجا تکیه دایر میشه، درسته؟
همینطوره.
برای ایام فاطمیه دیگه.
بله.
اگه اجازه بفرمایید من در مجلس نوکری کنم.
ببخشید آقا، من حواسم اصلا سر جاش نیست. راستش قرار بود که اینجا تکیه دایر بشه، اما پدرم به اغما رفتن. حالا با این اوصاف نمیدونم کار به کجا میکشه.
خدا شفاشون بده.
ممنون. از یه طرف هم مستخدمی ما تو بیمارستانه، من هم تهران دست تنها هم و شما هم حتما میدونین که برپا کردن تکیه هم کلی کار داره.
رخصت بفرمایید اسباب مهیا میشه.
ببخشین، لابد از اون آقا شنیدید که قراره تکیه رو را بندازیم.
کدوم آقا؟ خواهرم.
چند روز پیش رفتم که خدمت خانم مرحوم مرشد یوحنا برسم. خودمون مرحومم همون موقع قرار با من از دار دنیا رفته بودن. خدا رحمتشون کنه.
روحشون قرین رحمت باشه. مؤمن خانومی بودن.
پس شما میشناختینشون؟
میفرمودین.
بله، یه آقایی وقتی فهمید خیال رو اندازه تکیه رو داریم بنای بدگویی رو به پدرم گذاشتن و گفتن که با توجه به سوابق پدرم محال مردم در برپایی تکیه کوچکترین مشارکتی بکنن.
عجب. خب
هیچی دیگه، ما رو حسابی دل سرد کردن.
بنده خدا نمیدونسته اهل بیت هیچ حاجتمندی رو دست خالی از پشت در خونشون بر نمیگردونه.
بله درسته. ببخشید من عجله دارم، اومدم ساکو بردارم و برم بیمارستان. با اجازتون خیر پیش.
چشم، زحمتو کم میکنم. التماس دعا.
محتاجم دعا. به سلامت. الو.
بفرمایید.
سلام، ببخشید جناب سرگود سلیمانی، من بنفشه قاضی هستم.
سلام خانم دکتر، خیر انشالله.
آخه شما که فرمودی نزدیک منزل پدرم مامور مستقر میشه.
آخه گزارش کردن پدرتون به بیمارستان منتقل شدن.
بله همینطوره.
خدا بد نده، چی شده بود؟
هیچی، بازم همون توهمات. تصور میکرد روح مادرم اومده بود تو گلخونه منتظرشه. تو باغ نرسیده به در گلخونه از هوش رفت. منم فوراً با اوجان تماس گرفتم. حالا منتقل شده به بیمارستان.
الان چه دارم؟
بد. خیلی بد جناب سرگود.
بازم خدا شفا بده.
ممنونم. وای. چی؟ این کلاغا چطور دوباره سر کلشون پیدا شد؟ اونم این همه؟
خجالت میکشم، قول میدم، بله قول مردونه، مینویسم، ما به عبوی نگید، از بر میکنم، سرخط بدید مینویسم. مجلس مرشدا و بچه مرشدا پیش اون چیزا که تو شهر فرنگ نشون میدن هید؟
نه
خودم گر گرفتم، میونه یه گلی آتیشم، خودم خونه جز این کسی، من روزی یا هواقه یا زهرا، یا زهرا یا تر، یا زهرا یا زهرا.
تسلیت عرض میکنم جناب پورایی.
متشکرم، خوش اومده.
سرگور سلیمانی هستم از اداره آگاه.
بنده هم در خدمتتون هستم.
همسرتون سرکار خانم دکتر غازی به لحاظ فوت پدر در وضعیت مناسبی برای گفتگو نیستن. من ناچارم با تکمیل پرونده اقدام
به... متوجهم، اما جناب سرگور عزیز، من هیچ گونه شناختی از پدر خانمم نداشتم. از حالا گفته باشم که مبادا زمان زیادی برای من سرمایه گذاری کنید و متضرر بشید.
اونقدر با آثار شخص حضرت عالی و همچنین خانم بزرگوارتون آشنایی دارم که استفادتون از واژه‌های نظیر سرمایه گذاری و یا متضرر میتونه جوری شوخی تعبیر بشه.
به قول حضرت حافظ، در روز تنگ دستی، در عیش کوش و مستی، کیم کیمیای هستی، قارون کند گدارا.
به به،
آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است: با دوستان مروت، با دشمنان
مدارا. بله
بله جناب سرورد عزیز، از نظر من و خانمم که هر دو از تفعول زدگان دائم به دیوان لسان القید در همه عمر هستیم، سرمایه گذاری فقط در طریق دوست اول و آخره که سرمایه گذار رو هیچ وقت متضرر نمی کنه. هرچند طعنه به جایی زدید، درسته، واقعا نه من و نه خانم دکتر هیچ کدوم از این که پدر خانمم با اومدن به ایران این فرصت رو پیدا کرد تا تمام اموال منقول و غیر منقولش رو به غیر از بخش کوچکی که برای همسرم گذاشت وقف کنه، بسیار شاد و خرسندیم. دلیلش هم اینه که ما آدم ها ظرفیت خودمون رو نمیشناسیم. مثلا من چه میدونم با داشتن یک باره میلیارد ها تومن پول چه لرزه‌ای ممکنه در دلم بیفته و دلم چطور ممکن از ایمان خالی بشه، نعوذ بالله.
حق با شماست قربان. اینطور که پرستار آی سی او اظهار داشته، مرحوم قاضی پیش از مرگ برای اولین و آخرین بار به هوش اومده و نعره زنان نام مبارک خانوم حضرت زهرا سلام الله رو بر زبون آورده. این معنیش اینه که واقعا عزمشون رو برای برپا ساختن تکیه جذب کرده بودند. اما
چی؟
به نظرم دفن یه جنازه توسط ایشون در واقع یه راز مگوه.
جنازه؟
بله، جنازه.
تلخی ها همیشه تلخ نیستند. درست مثل تعریف روزگاران پیشین که پر از سختی و مشکل بوده و حالا شیرین و دلنگیزند. اینجا تهران، شبکه رادیویی ورزش.
خب من از بچگی خیلی به ورزش علاقه داشتم. از همون اول
بگم اعزام شدیم به مسابقات جهانی اسپانیا.
از 9 سالگی یا 10 سالگی بود که کم کم احساس کردم بیناییم کم میشه، که بعد که دکتر رفتم یه مشکل ژنتیکی بود.
خرداد که وارد مسابقات کشور شدم، اولین گام من تو کشوری قهرمانی بود.
داستان زندگی
داستان زندگی من، مریم هاشمی.
من مریم هاشمی هستم، از استان کرمانشاه، عضو تیم ملی وشوی ایران.
روایت خانواده.
مریم از همون بچگی واقعا خیلی انرژی داشت، خیلی ورجه ورجه داشت. من خودم یادمه که بچه که بود پا شکسته بود، پاش تو گش بود، با همون پایی که تو گش بود شکسته تو کوچه با خواهر بزرگتر از خودش بازی میکردن با توپ. خیلی شیطان بود، فامیلا میامدن میگفتن بیان سر بزنن، گفتن نه بچه بچه همونو اذیت میکنن نمیاد.
روایت مدرسه.
هنرستان من هستش، هنرستان مهرورزان. سال دوم و سوم دبیرستان رو اینجا بودم، رشته طبیعت بدنی. سلام. یادم نمیره وقتی که من واسه تیم ملی دعوت شده بودم، خانم صادقی مدیر مدرسه‌مون یه بنر تبریک زده بود که وقتی از در مدرسه داخل شدم، یعنی واقعا یه احساس غیر قابل توصیفی داشتم. خیلی خوشحال بودم برای تو همه همسن و سالم، برای من که این همه شر و شیطون بودم یه بنر زده بودم. بعد هر زنگ تفریح میرفتم 10 بار روش میخوندم و دوباره میمادم بالا.
علی‌رغم این که در مسابقات کشوری و مسابقات خارج از کشور شرکت می‌کردن، در اردوها حضور داشتن، اما با تمام این اوصاف وقتی که به مدرسه برمیگشتن خیلی فعال خودشان با کلاس و درس وفت می‌دادن.
من ورزش رو، من اگه بگم چطور شروع کردم، ما تو خانواده‌مون ورزشکار داشتیم، اما خدا بیامرز در سطح کشوری کشتی کار میکردن و مقام های مختلفی هم داشتن. در کنار اینکه خانواده‌ام یه خانواده ورزشی بودن، خودم هم خیلی به ورزش علاقه داشتم و احساس میکردم که توانایی در من وجود داره که بتونم شکوفاش کنم در عرصه ورزش.
هر وقت مادرش میبرد شب روز، هر وقت تهران، همه کرمانشاه، روز 2-3 بار میرفت ورزش.
واقعا خیلی سختی کشید. 5 صبح اذان میداد، خدا میدانه ای خودشه، از سر مزار شهدا نماز میخواندم تا اونجا مثلا پیاده روی به خاطر اینکه نفس بیاره. ماشاءالله خو این سر حالتر بود، سبکتر بود، قبل از من میرسید. از همونجا هم تا خانه با پا میامدیم.
من یادمه که وقتی که برای مسابقات ترکیه رفتیم، خب من اولین تجربه و اولین حضورم بود و اسم مسابقات جهانی رو ذهنم خیلی سنگینی میکرد و واقعا استرس خاصی رو به من میداد.
امروز وشوکاران کشورمون در دو بخش مردان و زنان نخستین اجراها و رقابت‌های خودشون رو در تاندا و تالو آغاز می‌کنند.
الهه منصوریان، مریم هاشمی، شهربانو منصوریان و ملیح فضلی در بخش ساندا یا مبارزه شرکت می‌کنند.